ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین، مبحث حقوق کار، جلسه 2، بخش اول.
عرض سلام مجدد خدمت دوستان. امیدواریم که از مطالبی که در جلسه اول ارائه شد خدمت دوستان بهره کافی رو برده باشن. انشالله امروز خدمت بزرگواران هستیم برای ادامه بحث دوره آموزشی قانون کار و مبحث قرارداد کار. در جلسه اول اشاره شد به تعریف کلی و دامنه شمول قانون کار و همچنین تعریف قرارداد، انواع قراردادها و الزامات و تعهدات طرفین نسبت به همدیگه در مقابل در برابر قرارداد و نهایتاً رسیدیم به شرایط مندرج در قرارداد، شرایط صحیح و شرایط غیر صحیح و صحیح و خدمت دوستان توضیح دادیم و تا اول بحث تعلیق قرارداد کار خدمت دوستان مطالب ارائه شد. امروز انشالله بحث تعلیق قرارداد کار، همچنین انحلال قرارداد کار و مزایای پایان کار، یعنی بعد از انحلال قرارداد خسارت و جبران مزایای پایان کار که در ادامه بحث انحلال قرارداد کار اومده رو خدمت دوستان میگیم و انشالله که این فصل دوم قانون کار مبحث قراردادها رو امروز بتونیم به نتیجه برسونیم و جلسه آتی وارد فصل سوم قانون کار بحث شرایط کار بشیم. خب با ذکر این مقدمه شروع میکنیم مطلب رو. نهاد تعلیق رو میخواییم خدمت دوستان ارائه بدیم. تعلیق به طور کلی یا به طور خلاصه اگه بخوایم از تعلیق تعریفی داشته باشیم، تعطیلی موقت قرارداد کار، یعنی تعطیلی موقت تعهدات طرفین نسبت به همدیگه در قرارداد کار. بعضی وقتا حالاتی پیش میاد که طرفین چه خواسته و چه ناخواسته مجبورن که تعهدات خودشون رو متوقف کنن و این توقف حالت موقت داره و بعد از رفع این حالت توقف یا تعلیق دوباره به کار ادامه بدن. تفاوتی که طبیعتاً بحث تعلیق با انحلال یا فسخ قرارداد یا خاتمه قرارداد کار داره در همینه که اراده طرفین در تعلیق به منزله پایان قرارداد نیست، بلکه به منزله اون رفع اون مانع و یا موانعیه که در حین انجام کار پیش اومده و عرض کردم خواسته یا ناخواسته به نوعی جلوگیری کرده از ادامه فعالیت طرفین. در ماده 14 قانون کار بحث تعلیق اومده و اشاره شده که چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حالت تعلیق برمی‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول برمی‌گردد. عرض کردم خدمت شما تو تعریفم اومده تعهدات یکی از طرفین یا هر دو موقتاً متوقف می‌گردد، یعنی تعهد کارگر مبنی بر انجام کار و تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت مزد که گفتیم جزء تعهدات اصلی و ارکان اصلی قرارداد کار هستن و مکلفن که اونو به انجام برسونن در قرارداد کار. به طور کلی میتونیم بگیم که آثار حقوقی قرارداد کار تو تعلیق از بین نمیره، بلکه به طور موقت متوقف میشه، ولی تو فسخ قرارداد کار کلن آثار حقوقی از بین میره و طرفین نسبت به هم دیگه تعهدی نخواهند داشت که انشاءالله در جای خودش تو بحث فسخ قرارداد کار موارد رو خدمت دوستان توضیح خواهیم داد. آثار کلی که میتونیم برداشت کنیم از بحث تعلیق قرارداد کار با توجه به تعریفی که در ماده 14 قانون کار اومده به این نفع که در مدت ایام تعلیق پرداخته، چون گفتیم تعهدات متوقف میشه، تعهد اصلی کارگر که انجام کاره بنا به شرایطی که حالا توضیح خواهیم داد امکان انجامش نیست، بنابراین پرداخت مزد تعهد اصلی کارفرما و همچنین پرداخت مزایایی که به تبع اون کار یا به تبع اون شغل به کارگر پرداخت میشه هم متوقف خواهد شد. پس اولین اثر تعلیق به نوعی عدم پرداخت مزد به کارگر از ناحیه کارفرما و همچنین عدم پرداخت مزایاست. خب طبیعتاً وقتی کاری انجام نمیشه هر مزایایی که کارفرما به نوعی مکلف به پرداخت اون به کارگر شده، چه به طور مستقیم و یا چه به طور غیر مستقیم، مثل مزایای بیمه‌ای، اجرای ماده 148 قانون کار یعنی بیمه کردن کارگر، کارفرما تکلیفی هم به بیمه کردن کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی در ایام تعلیق نخواهد داشت. اثر دیگه ای که تعلیق قرارداد کار داره اینه که با سپری شدن مدت تعلیق، یعنی با اتمام مدت تعلیق، نیازی به انعقاد قرارداد کار جدید نیست، بلکه همون قرارداد قبلی ادامه پیدا میکنه. بخوایم مثالش رو خدمت دوستان ارائه بدیم، اگر کارگری به موجب قرارداد کار، حالا ما بگیم موقت، از مثلا ابتدای سال 1401 تا انتهای سال 1401 یک قرارداد یک ساله داشته باشه، یعنی از 1/1/1401 تا 29/12/1401، یکی از موارد تعلیق که حالا اشاره خواهیم کرد براش پیش بیاد، مثلا در ابتدای مهر ماه 1401 از 1/7 یک حالت تعلیق پیش بیاد و مجبور بشه که این تعهدات به مدت مشخصی، حالا 1 ماه، 2 ماه یا 3 ماه یا بیشتر یا کمتر، تعهدات متوقف بشه. این فرضاً بازه 3 ماهه که از 1/7/1401 تا 39/1401 اگر ما بگیم 3 ماهه این تعلیق اتفاق افتاده پیش میاد، نیازی به عقد قرارداد کار جدید بابت این 3 ماه نیست. این 3 ماه خود به خود و با توجه به این آثار کلی که تعلیق داره به انتهای قرارداد اضافه خواهد شد. یعنی انتهای قرارداد در حالت عادی که 29/12/1401 بود، به طور خودکار 31/3/1402 خواهد شد. اون 3 ماه تعلیق به انتهای قرارداد اضافه خواهد شد. پس یکی از آثار کلی تعلیق اینه که نیازی به انعقاد قرارداد جدید نیست. هرچند انعقاد قرارداد جدید با شرایط قرارداد قبلی یا با توافق طرفین هم خلاف قانون نخواهد بود، ولی من حیث المجموع آثار کلی که تعلیق داره این اجبار برای طرفین مبنی بر عقد قرارداد جدید وجود نخواهد داشت. طبیعتاً آثار دیگه‌ای که بحث تعلیق قرارداد کار داره، افزایشات مزدی که ممکنه به قرارداد یا در طول مدت تعلیق ایجاد شده باشه، افزایشات مزدی که باید به طور قرارداد کار اعمال بشه. همین مثالی که خدمت دوستان ارائه کردیم، اگه قرارداد 1 ساله باشه و با فرض این که از 1/7 تا 39 3 ماه به حالت تعلیق در اومده باشه، گفتیم نیاز به عقد قرارداد جدید نیست و قرارداد قبلی به مدت 3 ماه به نوعی تمدید خواهد شد، یعنی یا تمدید، لابد از لفظ تمدید استفاده کنیم، ادامه پیدا خواهد کرد و همون شرایط قرارداد قبلی داره، منتها چون سال جدید وارد شدیم و افزایشات دستمزد اتفاق افتاده بر اساس مصوبات شورای کار یا سایر نهادها مثل هیئت وزیران، این افزایشات مزدی باید تو این انتهای قرارداد که اضافه شده اعمال بشه، یعنی نیست که همون قرارداد قبلی با دقیقا همون شرایط باشه، چون مقررات آمره است و حتما باید این افزایشات اتفاق بیفته. ولی اگر همین حالت تو سال گذشته قرارداد 6 ماهه بود، 3 ماهش به حالت تعلیق در می اومد و انتهای قرارداد اضافه می شد، طبیعتاً چون افزایشات مزدی در طول سال ما نداشتیم، این همون قرارداد قبلی به مدتی که به حالت تعلیق در اومده بود تمدید می شد. این آثار کلی تعلیقه که خدمت دوستان ارائه شد. حالا وارد بحث موارد تعلیق میشیم. موارد تعلیق بخشیش به طور صریح در قانون کار ذکر شده، حالا مواد خود ماده 14 تبصره‌اش، مواد 15 16 17 و 18 قانون کار و بخشش هم در سایر فصول یا به موجب قوانینی که بعداً تأثیرگذار بودن رو قانون کار اضافه شده که سعی میکنیم خدمت دوستان مطالب رو ارائه بدیم. به طور کلی تعلیق گفتیم یا خواسته است یا ناخواسته، یا ناشی از اراده طرفین، اراده توامان طرفین، یا ناشی از اراده یک جانبه کارگر، یا ناشی از اراده یک جانبه کارفرما، و یا خارج از اراده طرفین. این چهار تا حالت ممکنه پیش بیاد برای تعلیق که حالا در خصوص تک تکش مواد قانون رو بررسی میکنیم و خدمت دوستان توضیح خواهیم داد. عنوان کردن که اگر اون مدت تعلیق رو در نظر نگیریم و از ابتدای 1402 قرارداد جدید ببندیم مشکلی داره، عرض کردم چون یک حالت توافقی است، عقد قرارداد توافقی است، اگر با همون شرایط قرارداد قبلی و با در نظر گرفتن افزایشات مزدی جدید باشه هیچ معنی قانونی نخواهد داشت. یک نکته ای که قبل از این که موارد تعلیق رو بررسی بکنیم خدمت دوستان ارائه بدیم اینه که این آثار کلی تعلیق مبنی بر این که عدم الزام طرفین به انجام تعهدات خودشون، عدم الزام کارفرما به پرداخت مزد، مزایای جانبی و بیمه در بعضی از موارد تعلیق استثناست. یعنی ممکنه یک حالت تعلیق پیش بیاد که به موجب قانون و یا به ناچار کارفرما مجبور بشه که مزد مزایای کارگر رو هم پرداخت بکنه و به نوعی حتی بیمه هم براش واریز بکنه. تو حالت تعلیق در اکثر موارد تعلیق مدتی هم که تعلیق به حالت تعلیق در میاد جزء سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد، چون عرض کردیم تعهد کارگر مبنی بر انجام کار صورت نگرفته، پس در نتیجه جزء سابقه کارش محسوب نخواهد شد. موارد استثنایی تمام این حالات داره که خدمت دوستان اشاره خواهیم کرد. اولین مورد تعلیق که خارج از اراده طرفینه، یعنی طرفین دخیل درش نیستن که این قرارداد به حالت تعلیق در میاد، بحث خدمت نظام وظیفه است. تبصره 1 ماده 14 قانون کار و همچنین ماده 19 قانون کار. تو تبصره 1 ماده 14 قانون کار که اصلاح شده، حالا من مورد قبلش هم خدمت دوستان میگم، تو قانون کار اولیه که سال 69 مصوب شد چه بود و اصلاحیش بزنه. تو تبصره 1 ماده 14 قانون کار میگه مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه 2 سال آخر فرد بیمه شده خواهد بود. قبل از اینکه توضیح بدیم عرض کردم چون ماده 19 دقیقاً عین عبارت تعلیق رو به کار برده که در همین مورد خدمت نظام وظیفه است، خدمت دوستان مطرح بکنیم و بعد توضیحاتش رو خواهیم داد. در ماده 19 قانون کار میگه در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کارگر به حالت تعلیق در میآید، ولی کارگر باید حد اکثر تا 2 ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن مشغول به کار شود. خب جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم حداقل سن ورود به کار یا حداقل سنی که میتونیم یک فرد رو به عنوان کارگر تلقی کنیم در قانون کار به استناد ماده 79 قانون کار 15 سال تمامه. خب با توجه به قوانین حاکم بر کشور طبیعتاً یک فرد 15 ساله چون به سن رشد نرسیده اجازه اعزام به خدمت سر، یعنی الزام به اعزام به خدمت سربازی رو نداره و تا سن حالا رشدش که همون 18 ساله یا شرایطی که ممکنه حتی این سن به نوعی دستخوش تغییرات بشه، یعنی بیشتر بشه، بحث معافیت های تحصیلی، بحث معافیت های پزشکی موقت و یا سایر مواردی که قانونگذاری مجوز رو داده که خدمت سربازی رو به تأخیر بندازه یا به تعویق بندازه و بعداً استفاده بکنه. در این حال با مجوز، منظورم اینه که با مجوز تا رسیدن به سن سربازی از سن 15 سالگی قادر به انجام فعالیت هست، کارگر تلقی میشه. تمام این مقررات قانون کار در خصوصش حکم فرماست. عرض کردیم حالا اون شرایط کارگر نوجوان که سنش 15 تا 18 ساله در جای خودش توضیح خواهیم داد، ولی به طور کلی کارگر محسوب میشه و میتونه که سر کار بره، حقوق دریافت بکنه، بیمه بشه، همه این موارد عرض کردیم هست. حالا با فرض این که در 18 سالگی دیگه به سن خدمت رسیده، ناچارن و خارج از اراده کارگر یا کارفرما باید به خدمت اعزام بشه. در این حالت میگیم قرارداد به حالت تعلیق در میاد، یعنی مدت خدمت نظام وظیفه که کارگر باید بره سپری بکنه، تعهدات طرفین موقتاً متوقف خواهد شد. این خدمت بسته به حالا قوانین که خدمت سربازی چند سال باشه، 18 ماه باشه، 21 ماه باشه، الان که کمتر شده 14 ماه باشه، 12 ماه باشه، به همون نسبت به حالت تعلیق برمیاد. بعد از رفع حالت تعلیق کارگر موظفه که بعد از 2 ماه اینکه خدمت تموم شد، ظرف مدت 2 ماه به محل کار مراجعه بکنه و کارفرما هم مکلفه که کارگر رو به خدمت بگیره به همون دلیل آثار تعلیق. یعنی قراردادی داشتن، اهم از این که قرارداد موقت بوده یا قرارداد دائم بوده، رفته سربازی، بعد از سربازی کارفرما باید کارگر رو به شغل اولیه به کار بگماره، اگر هم شغلش حذف شده باشه در شغل مشابه. حالا بعدا توضیح خواهیم داد که اگر امکان به کارگیری کارگر تحت شرایطی نباشه چه اتفاقی خواهد افتاد. در این حالت این مدت خدمت سربازی طبق تفسیری که ماده 14 صرفاً جزو سوابق خدمتیش نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب خواهد شد. عرض کردیم این ماده‌ای بود که در سال 83 تفسیرش اصلاح شد. در قانون کاری که مسبب سال 1369 بود، تفسیر یک ماده 14 به این نحو بود که این سوابق خدمتی نزد کارفرما محسوب می شد. یعنی سوابق خدمتیش به این معنا که به نوعی تعلیق محسوب، درست تعلیق محسوب می شد، ولی کارفرما مکلف بود که در محاسبه مزایای نهایی پایان کار کارگر این دورانی را هم که کارگر خدمت سربازی رفته رو براش مزایای پایان کار در نظر بگیره و جزء سابقه خدمتیش محسوب بکنه. خب با اصلاح این قانون، با اصلاح این تبصره در سال 83 این مسئولیت از رو دوش کارفرما برداشته شد و به نوعی صرفاً در خصوص میزان سابقه خدمتی بازنشستگیش مورد قبول قرار گرفت. مستظرم هستن دوستان که دوران سربازی کارگر میتونه بعدن بیاد هر موقعی که خواست با توجه به میانگین 2 سال آخری که مزد دریافت کرده، حق بیمه خودشو به سازمان تأمین اجتماعی به صورت یک جا یا به صورت قسط واریز بکنه و این حق بیمه سهم خودش که 7% سهم کارگره واریز بکنه و بنابراین اون 23% که 20% سهم بیمه دولت به عهده خود دولته که با توجه به اون به قول معروف قواعد حاکم بر کشور، خود دولت از محل مطالباتی که سازمان تأمین اجتماعی داره به نوعی جز مطالبات تأمین اجتماعی 20% دوران سربازی کارگر رو به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز خواهد کرد و بنابراین اون جزء سوابق بازنشستگیش و بیمهش محسوب خواهد شد. یکی از دلایلی که خب تعهدی کارفرما هم مبنی بر پرداخت حقوق یا جزء سابقه خدمتیش گفتیم که نزد کارفرما محسوب نمیشه، اینه که در دوران سربازی حقوق فرد سرباز توسط خود دولت یا حالا ما بگیم نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد که الحمدلله الان هم حقوق خوبی بهشون پرداخت میشه. فقط تو تفسیر 2 ماده 14، حالا به بحث تعلیق زیاد ارتباطی نداره، در زمانیه که این خدمت سربازی به نوعی در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشه، یعنی تو جبهه باشه، در زمان جنگ باشه، تو اون حالت احتساب خدمتی اون سنوات بیمه‌ای جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب میشه. یعنی اگر کارگر در شغلی باشه که حالا مشاغل سخت و زیان‌آور رو به جای خودش توضیح خواهیم داد، ولی فقط همین رو نکته رو بگم که اگر مدت خدمت سربازی در جبهه باشه که الحمدلله الان که فعلا جبهه‌ای نداریم، ولی اگر خدای نخواسته پیش بیاد، اون مدت خدمت سربازی جبهه جزو مشاغل سخت و جانبر کارگر محسوب خواهد شد، به این ترتیب که هر سال سابقه خدمتیش دو جبهه 1.5 برابر حساب خواهد شد و در زمان بازنشستگی میتونه ازش استفاده بکنه. این اولین مورد بحث تعلیق بود که گفتیم خارج از اراده طرفین، کارفرمایش تعهد و تکلیفی بر پرداخت مزد و مزایای جانبی و همچنین بیمه کردن کارگر نداره، طبیعتاً کارگر هم تعهدی به انجام کار برای کارفرما نخواهد داشت. ماده بعدی ماده 15 قانون کار در خصوص قوای قهریه. من این ماده رو میخونم بعد توضیح چوباز خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار کارگران، قرارداد کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حالت تعلیق در می آید. تشخیص این موارد فوق هم با وزارت کار و امور اجتماعی. به طور ماده 15 قانون کار در خصوص قوای قهریه حالا مثال نزده، ولی با توجه به ماده 30 قانون کار که حالا من اونم الان قرائت میکنم خدمت دوستان که در جریان باشن، قوای قهریه همون چیزی که دیدم هست، اهم از سیل، زلزله و امثال اون، و تو ماده 15 از حوادث غیر قابل پیش بینی باز نام برده که دقیقا تو ماده 30 حوادث غیر قابل پیش بینی رو هم جنگ و نظایر آنها عنوان کرده. ماده 30 قانون کار میگه چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه داخل پرانتز زلزله، سیل و امثال اینها یا حوادث غیر قابل پیش بینی، جنگ و نظایر آنها تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شود، پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میاد به کار گمارد. پس بحث وقوع قوای قهریه هم یکی دیگه از موارد تعلیق خارج از اراده طرفین و ممکنه در اثر قوه قهریه تمام کارگاه یا قسمتی از کارگاه فعالیتش متوقف بشه، به تبع خب توقف فعالیت کارگاه یا توقف کار، تعهدات طرفین یعنی انجام کار و پرداخت مزد هم متوقف خواهد شد و بنابراین از مصادیق تعلیق به شمار میره. نکته ای که تو ماده 15 قانون کار وجود داره، در زمانی که این اتفاقها میفته، باز هم عرض کردیم کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد و اون مزایا نخواهد داشت، تکلیفی به پرداخت بیمه هم نخواهد داشت و این تکلیف به عهده دولت گذاشته شده تحت عنوان مقرری بیمه بیکاری. تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری دقیقا همین نکته رو مطرح میکنه، میگه در زمانی که حوادث غیر قابل پیش بینی غیر مترقبه مثل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و امثال هم پیش بیاد، اونجا کارگر مشمول دریافت عرض بزرگ شما مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. در خصوص بیمه بیکاری هم این توضیح رو حالا چون ما تو قانون کار میدونیم که قانون بیمه بیکاری قبل از قانون کار مسبب شهریور ماه 1369 که تصویب شد، یک قانون حمایتیه که کارگرانی که بدون میل و اراده خودشون بیکار میشن مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستن با توجه به سوابق بیمه‌ای که خواهند داشت. حداقل سابقه بیمه برای شروع یا برای پرداخت بیمه بیکاری 6 ماه خواهد بود و یعنی حداقل 6 ماه کارگر باید سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشه که مشمول دریافت حق بیمه بیکاری بشه. اعتبار یا منابعش هم از محل 3% حق بیمه واریزی است که توسط کارفرما به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی به همراه لیست بیمه واریز میشه. مستظر هستن دوستان حق بیمه ای که برای کارگر مشمول قانون کار توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی واریز میشه 30%، عرض کردیم 7% سهم کارگره، 20% سهم کارفرماست و اون 3% اگر کارگر مشمول قانون کار باشم با تحت عنوان صندوق بیمه بیکاری توسط کارفرما واریز میشه و از محل همین 3% در زمانی که کارگر بدون میل و اراده خودش که یکی از مصادیقش همین بحث قوای قهریه و حوادث غیر قابل پیش بینی است از بیمه بیکاری منتفع خواهد شد. حد اکثر مدت زمانی که کارگر میتونه از بیمه بیکاری منتفع بشه و دریافت بکنه در طول کل مدت خدمتش 50 ماه هست، یعنی 4 سال و 2 ماه کارگر میتونه از مقرره بیمه بیکاری در استفاده بکنه. توضیح دیگه‌ای که در مورد بیمه بیکاری میشه داد اینه که 55-80% میانگین 90 روز آخر حقوقش سازمان تأمین اجتماعی به کارگر مقرری بیمه بیکاری پرداخت میکنه، منوط به این که از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار کمتر نباشه. این 55-80% هم بستگی به تجرد، تأهل و افراد تحت تکفل متفاوته. برای افراد مجرد 55% حقوق میانگین 90 روز آخر که عرض کردیم باز از حداقل حقوق کمتر نباشه. به ازای ازدواج و فرزندان هم نهایتاً تا 80% مقرری میانگین 90 روز آخر پرداخت خواهد شد. یعنی اگر با فرض این که در حال حاضر مثلا کارگری 10 میلیون تومان حقوق دریافت میکرده در 3 ماه آخر که این 10 میلیون تومان مشمول کسر بیمه شده، مقرری بیمه بیکاری با شرط تأهل و فرزند داشتن، 2 فرزند بیشتر، 8 میلیون تومان خواهد بود. این مقرری بیمه بیکاری که به کارگر پرداخت میشه، عرض کردم از تا 50 ماه هم بیشتر پرداخت نمیشه، بستگی به سابقه بیمش که حالا دیگه اون باز ریز جزئیات شو اگر فرصت شد در آینده توضیح خواهیم داد که به هر میزان سابقه چه مقدار بیمه بیکاری تعلق خواهد گرفت. یکی از حوادث غیر قابل پیش بینی که حالا عرض کردم ماده 15 قانون کار به طور کلی گفته حوادث رو مثال نزده، تو ماده 30 قانون کار و یا تفسیر 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری عنوان حوادث یا غیر مترقبه یا غیر قابل پیش بینی هم عنوان شده. یکی از حوادثی که همه دوستان مستحضر هستن، کل کشور هم دامنگیرش شد، حوادث غیر قابل پیش بینی، بحث کرونا بود که اگر اشتباه نکنم از 9 یا 10 اسفند سال 98 این اپیدمیش که گسترده شد تعطیلی به دستور حالا اون خود دولت انجام شد و 2-3 ماه عمده فعالیت ها به دلیل عدم شیوع ویروس کرونا تعطیل بود که اگر دوستان خاطرشون باشه اون زمان بیمه بیکاری به کارگران پرداخت شد، هرچند که مبالغش طبق قانون نبود و به نوعی دولت حالا به دلیل عدم تأمین اعتبار و عدم پیشبینی بودجه نتونست که اون بیمه بیکاری رو بده و با مثلا فکر کنم نهایتاً ماهی 1 میلیون تومان سرتش رو به هم آورد. سوال پرسیدن 2 سال آخر قبل سربازی؟ نه، اگه منظورتون برای بیمه بیکاریه، نه 2 سال آخر قبل سربازی، سربازی به بیمه بیکاری ارتباطی نداره ها. من جناب نیخواه متوجه سوال نشدم، اگر حالا بعد واضح‌تر بفرمایین در خدمتتون هستم. این بحث ماده 15 بود. یا مثال بارزی که الان بخوایم برای تعلیق قرارداد کار مثال بزنیم که اتفاق افتاد، متاسفانه امسال حالا دوستان ساکن مشهد دونن که ابتدای سال جاری آتش سوزی گسترده‌ای در شرکت الکتروستیل به وقوع پیوست که منجر به بیکاری چیز حدود 1200 نفر کارگر شد. تمام قراردادها در زمان به حالت تعلیق در اومد و کارگران عمدهشون برای دریافت بیکاری مراجعه کردن، اخیراً هم راه افتاده که خدا رو شکر و مجدداً کارگران برگشتن سر کار. این مدت بیمه بیکاریشون رو دولت سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و کارفرما مکلف شد که تمام اون کارگران رو مجدداً بیکار به کارگیری کنه در راستای همین ماده 15 قانون کار. مورد دیگه از حالت بیمه مدت سربازی، بله اگر بخواد بلافاصله بیمه شو آقای نیخواه واریز بکنه، بله میانگین 2 سال آخر قبل از سربازی رو در نظر میگیرن اگر بلافاصله بعد از خدمت سربازی بخواد واریز کنه. ولی اگر ممکنه یک نفری بیاد از خدمت سربازی اون بیمه‌شو نخواد واریز بکنه، مثال میزنم بنده خود من برای بعد از 20 سال خدمت سربازی رو 2 سالشو واریز کردم سازمان تامین اجتماعی، همین سال آخر رو 2 سال آخر رو میانگین 2 سال آخر رو در نظر میگیره. بستگی داره که کی پرداخت بخواد پرداخت بکنه اون 7% خدمت سربازی شد. ماده 16 قانون کار مورد دیگه از حالت تعلیق که ناشی از اراده یک جانبه کارگره. اون دو مورد قبلی بحث خدمت سربازی و بحث حوادث غیر مترقبه خارج از اراده طرف این بود که اون حالت تعلیق پیش می اومد. ماده 16 قانون کار که مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق رو مطرح میکنه ناشی از اراده یک جانبه کارگره. شرایطی پیش میاد که کارگر به دلیل حالا ادامه تحصیل یا به دلیل شرایطی که براش به وجود میاد میخواد مرخصی بدون حقوق بگیره. یک نکته که خدمت دوستان عنوان بکنیم، ماده 72 یا قانون کار هم حالا بعداً اشاره خواهیم کرد، اینه که مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق الزاماً باید با موافقت کارفرما باشه. اراده یک جانبه کارگره، ولی تا زمانی که موافقت کارفرما اخذ نشه طبیعتاً کارگر اجازه استفاده از مرخصی تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق رو نخواهد داشت و اگر بخواد استفاده بکنه یا باید قراردادش رو توافقی فسخ بکنه و یا به نوعی رضایت کارفرما رو بابت این قضیه جلب کنه. با فرض این که کارفرما راضی شد که کارگر از مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق استفاده بکنه، در این حالت هم تعهدات طرفین به حالت تعلیق برمیاد و بعد از اون مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق کارگر مجدداً به کار برمیگرده و ادامه قرارداد قبلی رو در خدمت کارفرما خواهد بود. تو حالا قانون کار مرخصی تحصیلی رو 2 سال در نظر گرفتن، حد اکثر که به مدت 2 سال هم قابل تمدیده، ولی از اونجایی که عرض کردم الزاماً باید با موافقت کارفرما باشه، حالا چرا این عدد 2 سال رو گذاشتن یا نهایتاً گفتن نهایتاً تا 4 سال هم باز جای به قول معروف شبه و سوال داره که وقتی موافقت کارفرما بخواد عقص بشه، خب مرخصی تحصیلی اگه بیشتر از 4 سال هم طول کشید موافقت کارفرماست دیگه، میتونه بده یا میتونه نده. این یکی از نکات ابهام‌آمیز به نوعی ماده 16 و تبصره ماده 16 که حالا متن ماده قانونش هم اینه که کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنن در طول مرخصی و به مدت 2 سال به حالت تعلیق برمیارد. تبصرش هم که میگه مرخصی تحصیلی برای 2 سال دیگر قابل تمدید است. این یکی دیگه از حالات تعلیق بود که عرض کردیم ناشی از اراده یک جانبه کارگره. یکی دیگه از حالات تعلیق که باز خارج از اراده طرفینه به نوعی ماده 17 قانون کاره. در زمانی که کارگر توقیف یا بازداشت میشه، بازداشت موقت میشه به اصطلاح، مواد 17 و 18 قانون کار در خصوص توقیف کارگره یا بازداشت کارگر. ماده 17 زمانیه که توقیف کارگر خارج از به نوعی اراده خود کارگر و توسط اشخاص ثالث یعنی به غیر از کارفرما صورت بگیره، تخلفی یا جرمی کارگر چه در محیط کارگاه ممکنه مرتکب شده باشه، چه در خارج از محیط کارگاه، چه خواسته چه ناخواسته مرتکب بشه و منجر به بازداشت یا به نوعی توقیف کارگر بشه. اهم از این که عرض کردم مثلا ضرب و شتمی صورت گرفته باشه، تصادفی صورت گرفته باشه ناخواسته، خدای نخواسته بحث موارد غیرقانونی باشه، موارد غیرقانونی مثل حمل مواد مخدر و یا امثال اون باشه و منجر به بازداشت کارگر باشه، به نوعی کارگر نتونه سر کارش حضور پیدا بکنه، در این حالت هم قرارداد به حالت تعلیق در میاد و بعد از رفع توقیف کارگر به کار برمیگرده و کارفرما مکلفه که کارگر رو به کارگیری بکنه. ماده 17 قانون کار عنوان میشه که قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیف به حالت تعلیق برمیاد و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد. شرطی که این بحث توقیف داره و تو ماده 17 قانون کارم همینجور که قرائت شد اومده اینه که منتهی به حکم محکومیت کارگر نشه این توقیف. یعنی به محضی که حکمی برای کارگر در دادگاه صالحه صادر بشه و کارگر محکوم بشه بابت اون تخلف یا اون جرمی که مرتکب شده، بلافاصله قرارداد کار فسخ خواهد شد. یعنی از زمانی که تعلیق صورت گرفته قرارداد فسخ شده تلقی خواهد شد، در شرایطی که عرض کردیم منتهی به حکم محکومیت کارگر بشه. در این حالت دیگه تکلیفی بر کارفرما به بازگرداندن کارگر نخواهد بود مگر با توافق خود کارفرما. پس این توقیف ماده 17 زمانی اعتبار خواهد داشت که منتهی به حکم محکومیت نشه، حالا هر چقدر این بازداشت یا این توقیف طول بکشه. در این حالت به حالت تعلیق در میاد و بعدش کارفرما مکلف به کارگیری کنه. هیچ تعهداتی هم نسبت به همدیگه طرفین نخواهند داشت و جزء سوابق کاری کارگر هم نه نزد سازمان تامین اجتماعی و نه نزد کارفرما محسوب نخواهد شد. ماده 18 قانون کار هم همین شرایطه، شرایط توقیفه، منتها با یک تفاوت. این بار توقیف به سبب شکایت کارفرما اگه باشه. کارگر تخلفی یا در هر دلیلی مربوط به کارش یا حتی مربوط به غیر کارش، کارفرما ازش شکایت کرده و منجر به توقیف کارگر شده، در این حالت تفاوتی که به ماده 17 قانون کار خواهد داشت اینه که در مدت توقیف کارفرما مکلفه که 50% حقوق ماهیانه کارگر رو به خانوادش پرداخت بکنه. این تفاوتیه که ماده 18 با ماده 17 قانون کار داره. تو ماده 17 هیچ تکلیفی به کارفرما عرض کردیم نیست، ولی در ماده 18 قانون کار میگه تا زمانی که حکم یعنی رسیدگی دادگاه انجام بشه، تعیین تکلیف بشه، کارفرما مکلفه که 50% حقوق ماهیانه رو به کارگر رو به خانوادش پرداخت بکنه. این ماده 18 اینه که چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر میپردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند. این تفاوتی که داره عرض کردیم، اگر منتهی به حکم محکومیت نگردد، اون موقع مدت زمان توقیف کارفرما باید علاوه 50% که داده مابقی حقوقات کارگر را هم به خود کارگر پرداخت بکنه. این مدت جزء سابقه کار کارگر هم نزد کارفرما و هم نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب خواهد شد. یعنی کارفرما مکلف این مدتی هم که کارگر نبوده بیمه‌شو نزد سازمان تامین اجتماعی واریز بکنه، تمام حقوقاتش هم پرداخت بکنه، چون شکایتی که علیه کارگر کرده به نتیجه نرسیده و به نوعی، حالا ما بخوایم چیز بکنیم، به نوعی یک اتهامی بوده که منجر به صدور حکم محکومیت نشده. خب طبیعیه اگر منجر به صدور حکم محکومیت بشه، به مانند ماده 17 قانون کار بلافاصله قرارداد پایان یافته تلقی میشه، یعنی به فسخ قرارداد صورت میگیره و کارفرما تکلیفی دیگه به پرداخت حقوق و مزایای کارگر نخواهد داشت. حالا تکلیف او 50%ی که داده چی میشه؟ میتونه با مزایای پایان کار کارگر تعاطر کنه و اگر کارگر مزایای پایان کاری هم طلب نداشت، میتونه از طریق مراجع حل اختلاف یا تشریعات حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مواردی که به کارگر پرداخت شده رو طلب بکنه و مراجع حل اختلاف رأی به نفع کارفرما، یعنی بر مبنی بر محکومیت کارگر به پرداخت مطالبات کارفرما صادر خواهند کرد. خب این بحث ماده 18 قانون کاره که عرض کردم، تبصرش هم میگه کارفرما مکلف تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل 50% از حقوق ماهیانه رو به طور علل حساب به خانوادهش پرداخت بکنه. این شق دیگه از حالت تعلیق بود، با این تفاوت که اون آثار تعلیق بسته به رأی دادگاه خواهد داشت. یعنی اگر دادگاه حکم به محکومیت صادر کنه، عرض کردیم هیچ تکلیفی به کارفرما نیست، ولی اگر حکم به محکومیت صادر نکنه و کارگر به نوعی تبرئه بشه، کارفرما مکلفه که تمام خسارت به حقوقات اون کارگر در دوران توقیف رو به خود کارگر پرداخت بکنه.
در ادامه جلسات همراه باشید. پایان بخش اول از جلسه دوم.